اتمی بشه جمهوری اسلامی و ما باید به سمت مذاکرات بریم، عده‌ای در تقلان تا به اون اولویت ببخشند و جمهوری اسلامی هم شدیداً در این مسیر کار میکنه که به هر قیمتی برجام رو دوباره به میدان مذاکره بکشونه.
اما آقای شریعت مداری فکر میکنید که این کشورها حالا با واکنش هایی که دارن نشون میدن، تحریم هایی که از جمله در زمینه حقوق بشر دارن اعمال میکنن، فکر میکنید که تا چه حد مثلا منفعت ملی خودشون رو فدای اون چیزی میکنن که مردم امروز ممکنه که در خیابان های شهرها و روستاهای ایران بخوان درخواست بکنن از این کشورها؟
خب منفعت ملی دموکراسی ها در اینه که از لحاظ نظری یک حکومت ایدئولوژیک تبدیل به یک حکومت دموکراتیک بشه، یک حکومتی که در کل منطقه حادثه سازه و بیش از 40 و چند ساله که خواب از چشمان همه رو بوده تبدیل به یک حکومت معمولی بشه، ولی دغدغه اونها این هستش که این کار نتواند به اون صورتی که نرمهای بین المللی رو رعایت بکنه انجام بشه. ما باید همچنان در حال فشار آوردن روی افکار عمومی باشیم، به خصوص زنان ما باید وزرای خارجه این کشورها رو که الان خوشبختانه عده زیادی از اونها زنن و پارلمانها رو نشانه بگیرن، دائما این رو گوشزد کنن که مردم ایران به این نتیجه رسیدن که هیچ اصلاحاتی خواسته های اونها رو برآورد نمی کنه و منافع شما در این هست که هم صدا با مردم ایران بشید. ما قول می دهیم که حکومت آینده با منافع کشورهای دموکراتیک و کشورهای منطقه در تضاد نیست و به هیچ وجه قصد ماجراجویی در آینده نداره. اینو باید دائم گفت.
آقای شریعت مداری اگر کوتاه بتونید به ما در 30 ثانیه بگید که این درخواست بیشتر از اعمال تحریم‌های مثلا حقوق بشری، تحریم‌های هدفمند این چنینی چی میتونه باشه؟ چگونه حمایتی رو این فعالان میتونن داشته باشند از کشورهای اروپایی، از کشورهای غربی و جامعه جهانی؟
ببینید لیست بلندی از درخواست ها هست، از این که سطح رابطه رو به کاردار تقلیل بدن، سفراشون رو همونطور که در جریان میکونوس احضار کردن احضار کنن، تجارت رو به حداقل مواد ضروری دارو و چیزهای بسیار ضروری برسانند و همچنین این آقازاده ها رو از اینجا بیرون کنن، لابی ها رو از وزارت خارجه هاشون اخراج کنن، ویزا بدن به کسانی که جانشون در خطره و به این ها که میان از طرف حکومت ویزا ندن. کلی از این خواسته ها رو میشه مطرح کرد و الان زمان کافی نیست برای اینکه همشو بگیم.
ارزیابی حسین حسن شریعت مداری رو میشنیدید، دبیر کل شورای مدیریت گذار در آلمان. یکی از مواردی که آقای شریعت مداری به اون اشاره کرد موضوع ویزا بود. در پی تکذیب گزارش‌ها از تعلیق غیررسمی صدور روادید شنگن توسط برخی کشورهای اروپایی از سوی آلمان و لهستان، سفارت فرانسه در تهران هم این گزارش‌ها رو رد کرد. سفارت فرانسه در تهران امروز در بیانیه‌ای در وبسایت خودش نوشته که شایعات رایج در فضای مجازی مبنی بر اینکه فرانسه صدور روادید برای اتباع ایرانی رو تعلیق کرده تکذیب می‌کنه. سفارتخانه تأکید کرده که فرانسه همچنان در ایران ویزا صادر میکنه، اگرچه که پیشتر مرکز رسیدگی به درخواست روادید فرانسه در تهران اعلام کرده بوده که به دلیل اختلال در اینترنت امکان رسیدگی به درخواست های روادید رو نداره. این مرکز روز 7 مهر گفته بود که این وضعیت خارج از کنترل سفارت فرانسه در تهران و این شرکت. سفارت فرانسه در بیانیه خودش گفته که این بیانیه که امروز منتشر کرده گفته به علت فیلترینگ اینترنت که مقامات ایرانی تصمیم به انجام اون گرفتند، سفارت فرانسه موقتا و فعلا قادر به بررسی حجم زیادی از پرونده ها نیست و گرفتن وقت ویزا از شرکت کارگزار سفارت در حال حاضر پیچیده شده. نمایندگی دیپلماتیک فرانسه در تهران از مشکلات پیش آمده در این زمینه عذرخواهی کرده. روز گذشته هم وزارتخانه‌های آلمان و لهستان به رادیو فردا گفته بودند که بخش صدور روادید در سفارتخانه‌های این کشورها در تهران فعالیت عادی خودش رو ادامه میده. همچنان همراه رادیو فردا هستید. ساعت در ایران 16:34 است. همچنان درباره موضوع اعتراضات صحبت می‌کنیم، اعتراضاتی که فراتر از مرزهای ایران رفته و در همگامی با این اعتراضات شماری از دانشجویان ایرانی در یک حرکت اعتراضی در برابر دفتر مرکزی حزب سبزهای آلمان در برلین با برپا کردن چادری بزرگ دست به تحصن زدن. این جوانان از دولت آلمان خواستن در همبستگی با مردم ایران در اولین گام سطح روابط سیاسی با جمهوری اسلامی رو کاهش بده و سفیر ایران رو از آلمان اخراج بکنه. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش همکارم شهرام میریان.
در کنار حرکت‌های همبستگی ایرانیان ساکن آلمان با معترضان خیابانی در شهرهای ایران که نزدیک به 4 هفته است همچنان ادامه دارد، شماری از دانشجویان هوادار خیزش مردم ایران نیز از یک شنبه این هفته دست به تحصن و یا اعتصاب نشسته‌ای در شهر برلین زدند. این گروه از جوانان که خود را فمینیست ها نامیده، در نامه‌ای به وزیر خارجه آلمان خانم آنالنا بربوک ضمن قدردانی از واکنش‌های صریح او در حمایت از جنبش زنان در ایران، همزمان به گفته آنها از همدستی انتقادی 30 ساله دولت آلمان با جمهوری اسلامی هم انتقاد کرده. به گفته این جوانان ایرانی ساکن برلین، دولت آلمان واکنش خود به ابرجنایت‌های جمهوری اسلامی را عامدانه طوری تنظیم می‌کند که هرگز از کلام و نماد فراتر نرود و به سازوکار اقتصادی و روابط با جمهوری اسلامی آسیبی نرساند. این دانشجویان ایرانی در نامه خود به وزارت خارجه آلمان خیزش کنونی مردم ایران را انقلاب سال 1401 نامیده و یادآور شدند این انقلاب زنانه از آن قدرتی هم برخوردار است که بتواند در ایران دموکراسی برقرار کند. یکی از این دانشجویان امین ریاهی است که در گفتگو با رادیو فردا از دولت آلمان خواسته در اولین گام سطح روابط سیاسی خود با جمهوری اسلامی را کاهش دهد.
ما فکر کردیم که چطور میشه به انقلاب 401 مردم ایران کمک کرد از خارج کشور و به این نتیجه رسیدیم که یکی از بهترین راه‌ها اینه که ببینیم کدوم یکی از گفتمان‌هایی که انقلاب خیلی نمایندگی میکنه، مثل مسئله زنان، مثل مسئله دموکراسی خواهی، مثل مسائل اقتصادی، کدوم یکی از اینا رو میشه با مسائل داخلی کشوری که توش هستیم آلمان گره بزنیم، به نوعی که حکومت و نهادهای قدرت و البته سیاست به معنای مردمی کلمه هم به نفع انقلاب ایران فعال بشن. صرف این که بیایم بگیم ما طرف مظلومیم و حقوق ما داره نقض میشه یا ما داریم کشته میشیم کافی نیست. همدلی رو برمیانگیزه ولی الزاماً کنشمند نمیکنه طرف مقابل، چون از این اتفاقات تو دنیا زیاد میفته. چیزی که متمایز میکنه این انقلاب رو به نظر من از خیلی حرکتای دیگه اینه که امید بزرگی توش وجود داره. برای همین اومدیم اینجا تحصن کردیم. خب میدونید که آلمان و جمهوری اسلامی خیلی روابط درهم تنیده ای دارن. آلمان سالها پشت سر هم اولین و مهمترین شریک اقتصادی جمهوری اسلامی بوده توی اروپا. کاری که ما میخوایم الان اینا بکنن و به نظر ما شدنیه اینه که سطح روابط رو از سفیر به کاردار کاهش بدن.
یعنی مقصود شما اینه که سفیر رو اخراج کنن؟
ولی الزاما به این معنی نیست که سفارت رو ببندن. سطح روابط رو به کاردار تنزل بدن. ما میدونیم که ریشه دوونده جمهوری اسلامی در اقتصاد آلمان و اگر ما بیایم یه ذره بگیم که سفارت رو ببند، این اتفاق نمیفته و خیلی عملگرایانه نیست. ما اولین مطالبهمون رو، یعنی اسمش هم گذاشتیم مطالبه شماره 1. مطالبه شماره یکمون اینه که سطح روابط از سفیر به کاردار تنزل پیدا کنه و اگه ما توی برلین توی آلمان موفق بشیم، بلافاصله توی شهرها و کشورهای دیگه مشابه این حرکت رو خواهیم کرد و سعی می‌کنیم که جمهوری اسلامی رو تو کل اروپا محاصره بکنیم، به این ترتیب که سطح روابط کشورهای مهم و قدرتمند اروپایی رو از سفیر به کاردار تنزل بدیم و در گام بعد تو کل اروپا این کارو انجام بدیم و در گام بعدتر کلاً اینکه جمهوری اسلامی رو ایزوله بکنیم. فعلا برنامه ما اینه.
آقای ریاهی یکی از دانشجویان اخراجی پس از جنبش سبز است. 12 سال است به آلمان آمده و دانش آموخته رشته مهندسی است. امین ریاهی در پایان از 2 تظاهرات این گروه، یکی بعد از ظهر چهارشنبه و دیگری روز یکشنبه آینده در برلین خبر داده. شهرام میریان، رادیو فردا.
16:39 دقیقه ما رو میرسونه به صدای شما شنوندگان رادیو فردا که با ما تماس میگیرید، نظرتون رو با ما در میون میگذارید. شما میتونید با پیامگیر رادیو فردا در تماس باشید، 20420221122113 جاییست که میتونید صدای خودتون رو ضبط بکنید و درباره مشاهدات خودتون، نظر، پیشنهاد یا انتقاداتتون با ما صحبت بکنید. بشنویم صدای چند شنونده که با ما تماس گرفت. باز میگردیم و این برنامه رو ادامه میدیم.
خواستم از طریق این پیام صوتی جواب ابراهیم رئیسی رو بدم که مش ابرام یک کمی سب کنی معلوم میشه کی مگسه و کی سیمرغ. یه سیمرغی نشونت بدن مردم هیکلتو مگسی میکنن همین جوونا. یک کم سب کن. تو فکر کردی سال 60 زدی چندین هزار نفر رو کشتی همین جوری راست راست میگردی و هیچ اتفاقی نمیافته؟ نه، دونه دونه تونه گیر میاریم. سب کن، هر جای دنیا که بریم دونه دونه تونه گیر میاریم.
آی شریعت مداری، از زمانی که شما سلام فرمانده رو تو بوق و کرونا کردی تا گود بای پارتی فرمانده یک هول بیشتر نیست. او یک هول را ما میدیم. ما خیلی وقته که گوشی های اندرویدمونو گذاشتیم کنار و از این امنیتی که خودمون برای خودمون درست کردیم داریم لذت میبریم. شما بعد از این باید دنبال یک دونه سلاخ موش بگردی.
آقای رئیسی ازت خواهش میکنم برو یه بار خودت فیلم سخنرانی که کردی ببین، که داشتیم زمانی که مردم رو مگس خطا میکردی داشتیم میلرزیدی. یه بار فیلمتو نگاه بکن. یه پیغامی هم دارم برای کارگران عزیز که شروع کردن به اعتصابات. ازشون خیلی 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 ممنونم. دستتون در نکنه. از معلمای عزیز، رانندگان کامیون، دیگران خواهش میکنم که به این اعتصابات بپیوندید. ملت ایران مطمئن باشید که اینا رو فراموش نمی کنن. اینا رو به خاطر می سپرن و همه اینا رو برای شما جبران می کنن. مطمئن باشید. دست تک تکتون رو می بوسم. خدا نگهدار.
زن، زندگی، آزادی. دیگه ترک و لور و کرد و عرب نداریم. دهه 70 و 80 و 60 نداریم. استقلال و پرسپولیس نداریم. طرفدار پاپ و راک و سنتی نداریم. دختر و پسر نداریم. ما تجزیه شده بودیم، خبر نداشتیم، تازه داریم ترکیب میشیم. زن، زندگی، آزادی.
صدای خودتون رو به تلگرام رادیو فردا بسپارید. @فرداگرام
جاییست که نه تنها صدا بلکه تصویر و مطالب نوشتاری خودتون رو هم میتونید برای ما بفرستید. میتونید از طریق وبسایت رادیو فردا، تلگرام یا اینستاگرام تازه ترین اخبار ما رو دنبال بکنید. یکی از تازه ترین این خبرها خبری است که وبسایت حقوق بشری هنگاو امروز منتشر کرده. این وبسایت میگه که از زمان آغاز اعتراضات به مرگ مهسا امینی در بازداشت گشت ارشاد دست کم 32 تن در مناطق کردنشین ایران کشته و 1541 تن زخمی شدند. بر اساس این گزارش در اعتراضات روزهای اخیر در استان کردستان دست کم 5 شهروند به گفته این وبسایت با شلیک مستقیم نیروهای حکومتی و 2 شهروند تحت شکنجه جان باخته و بیش از 400 نفر هم مجروح شدند. اونطور که هنگاو نوشته از روز 16 مهر در شهرهای مختلف استان کردستان دست کم 7 شهروند کشته و 430 نفر دیگه زخمی شدند. جزئیاتی رو که هنگاو منتشر کرده رو میتونید در وبسایت ما با آدرس radiofarda.com مطالعه کنید. در وبسایت ما خبر دیگری هست درباره اینکه آژانس بین‌المللی انرژی اتمی در گزارشی محرمانه که خبرگزاری رویترز به اون دستیافته عنوان کرده که ایران همچنان برنامه خود رو برای تشدید غنی‌سازی اورانیوم با سانتریفیوژهای پیشرفته در نیروگاه نطنز پیش میبره و حتی قصد داره از اون هم فراتر بره. مهران مصطفوی، تحلیلگر مسائل هسته‌ای و استاد پژوهشگر در مؤسسه فیزیک شیمی در پاریس، در گفتگویی که همکارم رضا ولیزاده با او داشته، ابتدا از تأثیر این هشدار آژانس بر ادامه روند مذاکرات میان ایران و دیگر طرف‌های برجام میگه.
مسلماً هشداری که آژانس داده درباره تشدید فعالیت‌های هسته‌ای ایران این مسئله رو بیش از پیش مطرح می‌کنه که راه حل بحران هسته‌ای ایران در صحنه سیاست جهانی چیست. و از اونجایی که دو مشکل اصلی داره آژانس، یکی این که ایران اطلاعات لازم رو درباره سه سایت که در اونجا فعالیت‌های قبلا داشته به آژانس نداده، و خصوصا مهمتر از اون بردن سانتریفوژهای نسل 2، 4 و 6 به فردوس و بیشتر کردن سرعت غنی‌سازی. خب این نگران کننده است از دید آژانس، برای اینکه ایران تا کنون غنی‌سازی رو به 60% رسونده و همه میدونن که برای تهیه بمب به میزان 90% باید غنی بشه، ولی این کار رو ایران اگر تصمیمش رو بگیره در عرض 2 یا 3 هفته میتواند انجام بدهد و مواد لازم رو برای ساختن یک بمب اتمی داشته باشد. پس آژانس با این هشدارهاش به دنبال راه حل اساسی است، برای اینکه هر روز که جلوتر میرویم این مسئله حادتر میشه.
این موردی که اشاره کردید، به هر حال دست کم در 1-2 سال گذشته بارها برخی مقام‌های سیاسی غرب گفتن که ایران فاصله کمی با دستیابی به اورانیوم لازم برای ساخت بمب هسته‌ای داره. حالا بر اساس این گزارش آژانس در مورد تشدید غنی‌سازی اورانیوم در ایران، الان در این مقطع باید منتظر چه خروجی و نتیجه ملموسی در برنامه هسته ایران باشیم؟ آیا این همون زمانی هست که ازش صحبت می‌شد همیشه؟
دو راه حل بیشتر برای جمهوری اسلامی باقی نیست. یا راه حل استفاده بیشتر از سیاست هسته‌ایش برای بحران سازی است و ممکن است که در شرایط امروز که جنبشی هم در داخل ایران وجود داشته باشه به اون نیاز بیشتر داشته باشه، در این صورت فعالیت‌های غنی سازیش رو بیشتر خواهد کرد به طوری که به واکنش بیانگیزد کشورهای دیگر رو مثل امریکا و یا اسرائیل در منطقه. و از دید من یکی از راه حل‌هایی که آقای خامنه‌ای در نظر دارد، با علم به این که می‌داند که ساختن بمب به طور عملی برای جمهوری اسلامی ممکن نیست، این راه رو پیش برود و باعث بشه که اون کشورها واکنش نشون بدن، واکنش نظامی مقطعی نشون بدن در سایت‌های هسته‌ای مثل فوردو و نتنز، و از این طریق بتواند به خیال خود وضعیت موجود رو کنترل بکنه با یک بحران جدی که به حمله نظامی هم برمی‌خوره.
از اعتراض‌ها در ایران صحبت کردین. 24 روز پیش موضوع برجام و توافق هسته‌ای محور اصلی و کانون توجه صحبت‌های تحلیلگران و رسانه‌ها و افکار عمومی بود. قیمت دلار و یورو با هر خبری که به مذاکرات مربوط بود لحظه‌ای تغییر می‌کرد. همه منتظر نتیجه مذاکرات برجام بودند. الان 24 روزه که به دلیل اعتراض‌های خیابانی در ایران دیگه حرفی از برجام نیست. به نظرتون جمهوری اسلامی از این اعتراض‌ها چه استفاده‌ای میتونه برای پیشبرد برنامه هسته‌ایش بکنه؟
جمهوری اسلامی استفاده‌ای از این اعتراض‌ها نمیتونه بکنه، برای که این اعتراض‌ها به روشنی نشون میده که پایه مردمی نداره و مشروعیت ملی و مردمی نداره این نظام، بلکه فقط برای اینکه بحران رو بالا ببره، همینطور که گفتم زمینه رو برای حمله نظامی اسرائیل و آمریکا آماده بکنه، میتواند از این مسئله سوء استفاده بکنه. اما از دید من اگر جنبش ادامه پیدا بکنه و وسیع تر بشه، اصولا هم مسئله حمله نظامی کنار گذاشته خواهد شد، هم مسئله خطر به اصطلاح جمهوری اسلامی، برای اینکه جهان وقتی که ببینه یک ملتی در خیابان‌ها در حال اعتراض به رژیمی است، می‌گذارد و مجبور می‌شود بگذارد که مردم کار خودشون رو انجام بدن. به خاطر همین هم هست که این روزها اصولاً از مسئله هسته‌ای صحبتی نیست. جهان در این نشسته و تماشا می‌کنه حرکت مردم ایران. با وسیع‌تر شدن این حرکت، اصولاً مسئله هسته‌ای به مدتی به اغما میره، خصوصاً که ما نزدیک انتخابات میان دوره‌ای مجلس در آمریکا هم هست.
خب فکر نمی کنید همین تغییر کانون توجه از مسئله هسته ایران به اعتراض ها به جمهوری اسلامی فرصت بیشتر یا امکانی رو میده برای اینکه بتونه به مقاصد هسته ایش نزدیکتر بشه، چون فشار خارجی و داخلی در مورد برجام در واقع از روش برداشته میشه؟
بله، این امکان هستش که جمهوری اسلامی بخواد تشدید بکنه فعالیت های هسته ایش رو، و تشدید کردن این فعالیت های هسته ای تنها هدفی که داره این که طرف مقابل رو به واکنش نظامی برانگیزد. هدف دیگه ای نداره، برای اینکه جمهوری اسلامی میداند عملا ساختن بمب ممکن نیست، و اگر هم بمب رو بسازه حداقل 2 یا 3 سال وقت نیاز هست که بتواند از اون استفاده بکنه و چنین فرصتی رو در اختیار نداره. پس خطر اصلی این است که آقای خامنه‌ای بر جنونش افسوده بشه و کشور رو در خطر حمله نظامی قرار بده.
ارجبی مهران مصطفوی رو میشنیدید، فعال سیاسی و تحلیلگر امور هسته‌ای در پاریس، که همکارم رضا ولیزاده با او گفتگو میکرد. یکی از تازه ترین خبرهای رادیو فردا.com رو میخواستم براتون بخونم. شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت امروز گزارش داده که 18 تن از کارگران پتروشیمی عسلویه در جریان اعتراض دیروز بازداشت شدند که از اونها خبری نیست. به گزارش این شورا، برخی از کارگران هم در جریان سرکوب نیروهای امنیتی هدف تیراندازی با گلوله‌های ساچمه‌ای قرار گرفتند. اسامی برخی از بازداشت شدگان اعتراضات دیروز در پتروشیمی عسلویه عبارتند از مهدی جهانبخشی، علی محمودی، هادی مولایی، نورعلی بهادری، فرید کورا وند، کامبیز محمدی، شاهین نجفی، احمدپور، فرشید مرادی، علی شاپوری و امید کوراوند. کارگران گفتند که اگر همکاران بازداشت شده اونها آزاد نشند، جاده ها رو مسدود خواهند کرد. این رو شورای سازماندهی اعتراضات کارگران پیمانی نفت منتشر کرده. همراه رادیو فردا هستید.
10 سال 11 سال
می‌بینیم
که خشن ترین قانون‌های ضد حقوق کودک
وزیر
13 سال
کودک
مطرح
نیست.
دیگه
روحانی
اونارو حرف می‌زنه. قانون از اعمال این
خشونت‌ها
حمایت می‌کنه.
پشتیبان این قانون
هست. قصه‌های آنها که صدایشان کوچک است.
عروسان کودک مورد تجاوز قرار می‌گیرند تحت عنوان ازدواج.
24 ساعت شبانه روز، 7 روز هفته، اینجا در رادیو فردا.
پیش از اون که از بخشی از این کودکان بیشتر صحبت کنیم، اونها که در زاهدان در هفته گذشته جان خودشون رو از دست دادن، فرصتی است تا سری بزنیم به یک موضوعی که فراتر از مرزهای ایران هست اما بی ربط با ایران نیست. حملات گسترده روسیه که دوشنبه شهرهای اوکراین رو لرزونده، روز سه‌شنبه هم ادامه یافته. انواع موشک و همچنین پهپادهای انتحاری ساخت ایران تأسیسات کلیدی غیر نظامی در اوکراین رو هدف قرار میده. در همین حال رهبران گروه 7 و ناتو افزایش کمک‌های نظامی به اوکراین رو بررسی می‌کنند. ترکیه و امارات متحده عربی هم در تلاشند زمینه مذاکرات طرف‌های درگیر رو فراهم کنند. همراه بشیم با آنا رایسکایا برای آگاهی از تازه‌ترین‌ها در این زمینه.
آمریکا، اتحادیه اروپا، بریتانیا، کشورهای اروپای شرقی و بالتیک، دبیر کل سازمان ملل متحد و دبیر کل ناتو بزرگترین حمله روسیه به شهرهای اوکراین از ابتدای جنگ را به شدت محکوم کردند. این حملات که در آن بیش از 80 موشک و 25 پهپاد از جمله پهپادهای ساخت ایران استفاده شد و عمدتاً تأسیسات کلیدی زیرساختی را هدف قرار داد، به کشته و زخمی شدن بیش از 100 غیر نظامی انجامید و صدها هزار نفر را بدون برق و آب و گرمایش گذاشت. در ادامه این حملات از بامداد سه‌شنبه شهرهای زاپوریژیا از جمله نیروگاه اتمی مجاورش، دنیپر، پولتاوا، وینیتسا، ایوانوفرانکیوسک، اودسا و لویو مجدداً مشکباران شدند. نیروی هوایی اوکراین میگوید نیمی از این مشکها و همچنین بیشتر پهپادهای انتحاری مدل شاهد 136 منهدم شده. در حالی که مقامات روس و پروپاگاندای کرملین حملات به شهرهای اوکراینی را پاسخ به انفجار در پل کریمه خواندند، سازمان امنیت اوکراین مرتبط بودن این دو موضوع را رد کرد. همچنین جان کربی، سخنگوی شورای امنیت ملی کاخ سفید، ابراز اطمینان کرد تدارک این حملات ظرف 1-2 روز امکان پذیر نبود. به عقیده یوری نیمچین تحلیلگر سیاسی، جنگ روسیه علیه اوکراین وارد مرحله نوینی شده.
الحاق استانهای اوکراین، بسیج نیروهای ذخیره، تهدید جنگ هسته‌ای، انتصاب فرمانده کل نیروهای روس در اوکراین، حملات بیرویه به زیرساخت کلیدی غیر نظامی و حتی تغییر لحن پروپاگاندای روسیه، همه این تحولات نشانگر آن است که مرحله دوم جنگ آغاز شده و مشخصات آن عبارت است از 1. درک این موضوع در روسیه که نیروهایش قادر به پیروزی در جبهه‌های اوکراین نیستند. 2. فروپاشی تعادل قدرت که پوتین بیش از 20 سال حفظ کرده بود، اما اکنون کاملا متکی و وابسته به نیروهای امنیتی و طرفداران جنگ شده. 3. تحول در فضای رسانه‌ای با کنار گذاشتن شعارهای ابتدای جنگ و مطرح شدن یک رسالت جدید با این مضمون که اگر اوکراین به کلی نابود نشود، وجود روسیه در خطر است. پوتین بدون توجه به هزینه و پیامدهای بلند مدت و ریسک از بین بردن تمام دستاوردهای دو دهه حکومتش در روسیه، با کنار گذاشتن عقل و منطق هرچه دارد و ندارد را شرط بسته تا پیروز شود. این بدان معناست که وارد مرحله نوین جنگ شده.
رهبران جی 7 در نشست ویدئویی که سه‌شنبه با حضور رئیس جمهور اوکراین برگزار می شود، افزایش کمک های نظامی به اوکراین را بررسی خواهند کرد. رئیس جمهور آمریکا و صدر اعظم آلمان در تماس‌های تلفنی با ولادیمیر زلنسکی وعده دادند سامانه‌های پدافند هوایی جدید در اختیار اوکراین قرار دهند. ارسال تسلیحات برای اوکراین موضوع اصلی جلسه وزیران دفاع ناتو و همچنین نشست متحدان اوکراین موسوم به رامشتاین طی دو روز آینده خواهد بود. نخست وزیر بریتانیا همچنین خواستار برگزاری نشست فوری رهبران ناتو شد. در حالی که اوکراین و متحدان غربیش معتقدند روسیه میلی به مذاکره ندارد و به دنبال آتش بس است تا فرصت تجدید قوا و مسلح شدن نیروهای تازه نفسش را به دست آورد، ترکیه اعلام کرد که زمینه دیدار رئیس جمهور روسیه با رهبران آمریکا، بریتانیا، آلمان و فرانسه را فراهم می‌کند. احتمال از سرگیری مذاکرات صلح طی دیدار محمد بن زاید رئیس امارات متحده عربی با ولادیمیر پوتین طی سفر روز سه‌شنبه‌اش به مسکو بررسی خواهد شد. ایران نیز بارها بر آمادگی خود برای میانجیگری بین مسکو و کیف تاکید کرده و این در حالی است که از دید مقامات اوکراین ایران از محدود کشورهایی است که در این جنگ ناعادلانه طرف متجاوز را گرفته و در جنایات جنگی روسیه در اوکراین شریک شده. البته مقامات ایرانی همچنان این اتهام را رد می‌کنند. در تازه‌ترین واکنش وزیر خارجه ایران دوشنبه بار دیگر مدعی شد جمهوری اسلامی به هیچ عنوان سلاح برای بکارگیری در جنگ اوکراین در اختیار هیچ طرفی قرار نداده و مخالف تسلیح طرفین درگیر است. آن نرایسک، رادیو فردا.
آنچه می‌شنوید صدای رادیو فرداست.
ساعت در ایران 16:58 دقیقه است و همچنان همراه رادیو فردا هستید و پوشش زنده ما از تحولات و اعتراضات در ایران و اعتراض ایرانیان در سایر نقاط جهان. دعوت میکنم که همچنان با رادیو فردا باشید. میخواییم به موضوع دیگری بپردازیم، موضوع مهم که در استان سیستان و بلوچستان در جریانه. با گذشت بیش از 12 روز از تیراندازی ماموران نظامی و انتظامی به سوی معترضان در زاهدان، آمار دقیقی از کشته شدگان، زخمی ها و بازداشت شدگان در دست نیست. کمپین فعالان بلوچ از کشته شدن بیش از 97 نفر از جمله 10 کودک را منتشر کرده و از زخمی شدن بیش از 300 نفر خبر داده است. فضای شهر زاهدان به شدت امنیتی است و گزارش‌هایی از درگیری در مناطق حاشیه‌ای منتشر شده. همراه بشیم با همکارم فرشته غازی برای مروری بر آنچه که بر زاهدان گذشت.
با گذشت بیش از 12 روز از جمعه خونین زاهدان، وضعیت این شهر و به تبع آن استان سیستان و بلوچستان همچنان امنیتی است و هر روز بر شمار کشته شدگان این روز افزوده می شود. کمپین فعالان بلوچ که مقرش در بریتانیا است در آخرین بروز رسانی خود اسامی 97 نفر از کشته شدگان زاهدان را منتشر کرده و اعلام کرده است که بیش از 300 نفر به دلیل اصابت گلوله زخمی شدند. حسین علی شهریاری نماینده زاهدان اما به خبرگزاری ایلنا گفته است که آمار 25 نفر را او شخصا از پزشکی قانونی شهر زاهدان گرفته است. او در این حال توضیح داده که یک عده کشته شدند و این افراد را پزشکی قانونی نبردند و به روستاها و جاهای دیگر بردند و دفن کردند و در این خصوص آماری نیست.
شهید حداقل 100 نفر شهید کشته و شهید کشته و شهید حداقل 100 نفر کشته و شهید الله اکبر قتل عام زاهدان قتل عام نصف فیدریش را لکن نیچ قتل عام
روز جمعه 8 مهر ماه معترضان به تجاوز به دختر